صفحه 270 سطر 15 فقوله هذه اشارتون الى سقصات الاربعه و قوله یخلق منها ما یخلق اشارتون الى المرکبات المخلوقت منها. ما عبارت ابن سینا رو به طور کلی توضیح بدیم، حالا میخوام به طور جزئی هم توضیح بدیم، یعنی مجموعش رو توضیح بدیم، حالا میخوام تقطیع کنیم خطرتش هم توضیح بدیم. با فا هم شروع میکنیم، فقوله، یعنی حالا چه تفسیر مجموعه این قول رو فهمیدی، پس تفسیر قطعه این قول رو هم بفهم. که تفسیر قطعه بعد از تفسیر مجموع خیلی راحت میشه. ما متفرعاً بر تفصیلی که در مجموع دادیم قطعه ها رو هم تفسیر میدیم. پس فای تفریعی که در اینجا ذکر شده به مناسبت ذکر شده و درست ذکر شده. سلام علیکم. چون مجموع را دانستی فقوله، پس میفهمی که قول مصنف کذا اشاره به چی دارد، اون یکی اشاره به چی دارد تا آخر. من این عبارت ها رو از رو میتونم و حتی که رو اون مقدار که لازم هست توضیح میدم، دیگه توضیح خارجی مستقل ندارم. فقوله هذهی که در اول عبارت آمد اشارت به استقصات اربعه، یعنی این اسم اشاره مشارم لهش استقصات اربعه است که در فصل قبل یا فصول قبل ذکر شدن. و قول مصنف که بعد از هذهی گفت یخلق منها ما یخلق، اشاره به مرکبات هست، یعنی مای ما یخلق کنایه از مرکبات هست. یخلق و منها یعنی از اون عناصر و سقاطات اربعه، یخلق و ما یخلق، ما یخلق یعنی مرکبات. پس اشارتون الی مرکبات یعنی ما کنایتون الی مرکبات، مرکباتی که مخلوقند منها یعنی مخلوقند از این عناصر، یعنی ماده شون این عناصر. و قوله به امزجتن، مخلوق رو گاهی به فاعلش که خالقش هست نسبت میدیم، گاهی به مواد نسبت میدیم. اگر بخوام به خالق نسبت بدیم میگیم مخلوق بهی، اگر بخوام به قابل نسبت بدیم، به مواد نسبت بدیم میگیم مخلوق منها. در اینجا چون مخلوق رو داریم به قوابل یا اون مواد نسبت میدیم میگیم مخلوق منها. مخلوق منها دیروز معلوم شد یعنی من اجسام ها، نه من صغره ها. این مرکبات از اجسام عناصر خلق میشن و مواد این مرکبات اجسام عناصر هن، نه صغر. صغر رو عرض کردن یا باطل میشن یا کامل میشن. علایه ها نمودی ندارن، ظهوری ندارن، لذا ما عناصر، ما مرکبات رو مخلوق از اون صور قرار نمیدیم، فقط مخلوق از اجسام اون صور قرار میدیم. و قوله به امزجتن، مزاج همونطور که قبلا توضیح داده شد عبارت است از کیفیت متوسطی که بر ممتزج عارض میشه. از چیزم کیفیت عناصر بعد از امتزاج خود عناصر، این کیفیت بنابر قولی فعل و انفعال پیدا می کنن و از این شدت میفتن و یه حالت تعادلی براشون پیدا میشه. این حالت تعادل با اون کیفیت متعادل رو میگیم مزاج. بنابر قولی اون کیفیت ها از بین میرن و یه کیفیت متعادلی ابتداعا افاده میشه. بنابر هر دو قول مزاج عبارت شد از کیفیت متوسط بین الحرارت و البروده و رطوبت و الیبوسه. چنین کیفیتی مثل همه کیفیت‌های دیگر عارض است. اگر عارضه پس بعد از ترکیب حاصل میشه. مزاج امری است که بعد از ترکیب حاصل میشه. بنابراین ایشون میفهمد به همزجتن اشارت به اختلافاتی که عارض میشوند بعد از ترکیب. گفتیم که خود این مرکبات از عناصر با مقادیر مختلف به دست میان. پس مقادیری که در ترکیب مرکبات به کار میره این مقادیر مختلفند و به خاطر همین اختلاف خود مرکبات مختلف شده. و قبلا گفتیم که اختلاف مرکبات یا اختلاف در مقدار اجسام ترکیب کننده است یا اختلاف بعد از ترکیبه، یا اختلاف ترکیبه یا اختلاف بعد از ترکیبه. مزاج ها که مختلفن یعنی اختلاف بعد از ترکیب دارن، که بعد از اینکه جسم مرکب شد مزاج عارض میشه و چون مرکب ها مختلفن مزاج ها مختلف میشن. پس این اختلافی که بر اثر مزاج به دست میاد اختلاف بعد از ترکیبه و خود مزاج هم امریش بعد از ترکیب. و قوله به امزجتن اشاره است به اختلافاتی که عارض می شود بعد از ترکیب، اختلافاتی که با خود ترکیب میان اختلاف مقادیر عناصر است، ولی اختلاف به امزجه اختلافی نیست که با خود ترکیب بیاد بعد از ترکیب میاد. با این توضیح که ارز کردم روشن شد. و قوله تقعفی ها الان نسبت نسب مختلفه، این اشاره دارد. ببینید تمام مطالبی که ما در اجزاء این عبارت به عنوان توضیح میاریم همه رو در اون وقتی که داشتیم مجموعه عبارت رو توضیح میدادیم آوردیم، اما حالا داریم قطع قطع میکنیم همون توضیحات رو جدا جدا میاریم، ولی چیزی جدیدی ما تو اینجا ها نمیگیم اما حرفای قدیم. و قوله تقف فیها الان نسبه مختلفه زمیر فیها مرگش به مرکبات یا برگشت به عناصر. تقع این امزجه در اون عناصری که مرکب می شوند این امزجه تقع علا نسب مختلف هست. علا نسب مختلف یعنی چی؟ یعنی چون مرکب مختلف بود تقع این امزجه به صورت مختلف. اگر مرکب مختلف نبود مزاج‌های مختلف درست نمی‌شد. چون نسب مختلفه بین استخوان‌ها برقرار بود، یعنی در این فرد یا در این نوع نسبتی بین عناصر برقرار بود غیر از اون نسبتی که در فرد دیگر یا نوع دیگر برقرار بود، پس نسب مختلف بود. از کدام دیروز که وقتی مقادیر مختلف باشه نسب هم مختلفه. پس نسب مختلف بود که مزاج ها مختلف شدن. نسب ترکیبیه یعنی اجزای عناصری که با هم دیگه نسبت داده می شدن مختلف بودن که مزاج ها مختلف شدن. بنابراین مصنف در این مطلب داره اشاره می کنه به اختلاف مزاجی که از اختلاف ترکیبات گرفته شده. اشارتون این قول مصنف تقفی ها الان نسبه مختلفه اشاره است به اختلاف ترکیب لاختلاف مقادیر الاستقصات. چون استقصات اختلاف داشت مقادیرشون به قیاس بله چون استقصات مقادیرشون اختلاف داشت، وقتی ما بعضی ها رو به بعضی قیاس کردیم نسبتی درست شد، در شخص دیگر قیاس دیگر کردیم نسبتی دیگر درست شد. این نسب رو دیدیم مختلفن. در این فرد یک نسبت درست شد وقتی استقاصاتش رو به هم قیاس کردیم، در فرد دیگه نسبتی دیگه درست شد وقتی استقاصاتش رو به هم قیاس کردیم. این نسبت ها مختلف بودن نژاد ها هم به خاطر این نسبت ها مختلف شدن. مصنف با نسب مختلفه داره اشاره می کند به این که در هر شخصی یا در هر نوعی مرکبات مختلف به کار رفتن، یعنی با مقادیر مختلف، عناصر مختلف با مقادیر مختلف به کار رفتن و به خاطر اختلاف مقدار اختلاف نسب پیدا شدن. با این نسب مختلفه داره اشاره می کنه به اختلاف مقدار عناصر. و قوله مؤدتون مؤدتن نهبا مؤدتن بله مؤدتن نهبا خلقن مختلفا. خلق چنانچه بعدا گفته میشه خلق عبارتا از صور صور نوعیه مرکبات، این رو بعدن توضیح میدیم. شد کلمه مؤدتون تو این عبارت آمده، کلمه خلق هم آمده. الان ما در این بیانی که میخوام بکنیم نظر به هر دو کلمه داریم، هم نظر به خلق داریم هم نظر به مؤدتون داریم. منظور مصنف در این عبارت این است که بگوید استق و ساق با این اختلافاتی که دارند مستعد می شوند برای پذیرش صور از ناحیه موجود مفارق و مجرد. اولا در این عبارت داره اشاره می شه به این که این عناصر مرکب شده صورتی رو که از عقل فعال یا از موجود مجرد افاضه می شه می پذیرند. ثانیاً بیان میشه که از طرف این عناصر فقط اعداده، علت پیدایش مرکب و آمدن صورت اون عقل مفارقه. این عناصر فقط نقش اعدادی دارن، بیش از اعداد تأثیر دیگری در مرکب ندارن. اونا وقتی با هم جمع شدن به مرکب شدن آماده می شوند که صورتی بهشون افاضه بشه. در گرفتن صورت نقش مستقیم ندارد، فقط نقش اعدادی دارد. اونی که نقش اصلی داره خود موجود مفارق است که این صورت رو افاضه می کند. ولی چون این موضع مستعد شده، عقل مفارق اون صورت رو به این موضع افاضه می کنه. اگر موضع دیگری مستعد می شد به اون می داد. پس خود این مواد جذبه اون صورت رو جذب نمی کنند، بلکه استعدادشون فقط تقاضای اون صورت رو می کنه. بنابراین اونها اعداد دارن، یعنی علت اعدادی هستن برای اون صور، علت فعالی برای صور اون موجود مفارقه. پس این عبارت مصنف هم اشاره دارد به این که صوری بعد از جمع شدن این عناصر به این عناصر مرکب شده افاضه می شود، هم اشاره دارد به این که این عناصر نقشی که در اون افاضه صور دارن فقط نقش اعدادی، بیش از نقش اعدادی نقش دیگر ندارن. و قول مصنف که گفته مؤدتن مؤدتن نحو خلق مختلفه، اشاره به این است که ان الاستقصار انما تصیر به هذه الاختلافات، کتاب اشتباه نوشته، به هذه الاختلاف درست نیست، به هذه الاختلافات. استقاصات به وسیله این اختلافات تسیر و مؤدتن لقبول صور المختلفه، آماده می شوند، فقط آمادگی است، بیش از آمادگی چیزی دیگه نیست، آماده می شوند برای قبول صور نوعیه مختلف. ان مبدع هل مفارق، یا در نسخه داریم من مبدع هل مفارق، قبول کنند صور مختلفه رو از مبدع مفارق خودشون. مبدع مفارق یعنی مبدع مجرد، مبدع یعنی فاعل، از فاعل مجرد صورتی را قبول کنند. اونا فقط اعداد دارن، مؤدن برای قبول کردن، نقش دیگری اضافه برای اعداد ندارن و صورت رو هم عقل مجرد و موجود مجرد به اونها افاضه میکنه. پس عبارت به دو مطلب اشاره کرد، یکی اینکه این عناصر بعد از ترکیبشون و بعد از اجتماعشون صورت میگیرن، دوم این که این صورتی که گرفتن از مبدع مفارق میگیرن و خودشون نقشی در گرفتن این صورت به جز اعداد ندارن. مطلب بعدی خلق رو میخوام توضیح بدیم. خلق جمع خلقته و خلقت به معنای هیئته، هیئت کیفیته. پس خلق یعنی کیفیت ها، ولی در اینجا مراد مبدع اون کیفیت هاست، یعنی سورنویه. در جای دیگه ممکنه خلقت گفته بشه و هیئت اراده بشه، یعنی کیفیتی که عارض می شود اراده شود، ولی در اینجا از خلق کیفیت اراده نشده، مبدع اون کیفیت که صورت نوعیت اراده شده، که معدت و نحوه خلق مختلفه از یادم، یعنی آماده می شوند که صور مختلفه رو بپذیرن. خلق رو به معنی صور گرفتن، با اون که خلقت به معنی صورت نیست، خلقت به معنی هیئته، خلقت به معنی کیفیته و کیفیت عارض بر صورته، نه خود صورت. اما در اینجا منظور از خلقت اون مبدع کیفیت است، مبدع کیفیت است که خلقت نامیده شده. مبدع کیفیت هم صورته. چرا صورت مبدع روشنه؟ چون وقتی این صورت رو عنصری پیدا می، هر صورتی رو شیئی پیدا می کند، کیفیت مناسب همون صورت رو هم پیدا می کنه. معلوم میشه که این صورت است که مبدع اون کیفیت شده. مثلا فرض کن صورت ناری کیفیت حرارت پیدا میکنه، صورت هوایی کیفیت فرض کنید برودت پیدا میکنه، کیفیت رطوبت پیدا میکنه. خب این صورت هست که منشأ این کیفیت میشه. اگه صورت رو عوض کنید، صورت هوایی برود صورت ناری بیاید، اون کیفیتی که عبارت از رطوبت بود میره کیفیت حرارت میاد. پس معلوم میشه که صورت عامل کیفیته، زیرا که وقتی صورت رو عوض کردید کیفیت عوض می شود و می شود کیفیت مناسب این صورت جدید. کیفیتی که مناسب بود با صورت قدیم میره، کیفیتی که مناسب است با صورت جدید میاد. پس معلوم میشه که صورت عامل کیفیت. خب مراد در اینجا، مراد از خلقت در اینجا اون عامل کیفیت، نه خود کیفیت، ولی در لغت و اصطلاح خلقت به معنی این کیفیت. اما چه نوع کیفیتی؟ کیفیت ها متعدد است. چه کیفیتی رو ما خلقت میگیم؟ چه هیئتی رو خلقت میگیم؟ کیفیت میتونه کیفیت نفسانی باشه، مثلا شجاعت و امثال زمین، این رو ما خلقت نمیگیم. کیفیت میتونه محسوس باشه، مثل رنگ، این جزی از خلقت هست. کیفیت مختص به کم هم جزی از خلقته، بلکه جز اساسی خلقته، و میتونید یه خود مبالغه کنید بگید اصلا خود خلقت. کیفیت مختص به کمیت، شکل کیفیت مختص به کمیته، یعنی هر جسمی رو که شما نگاه کنید یه مقداری داره، به خاطر اون مقدار شکلی داره. شکل گفتن عارض بر مقدار می شود، مقدارم عارض بر جسم می شود. شکل کیفیتیست مختص به کم، یعنی کیفیتیست که عارض بر کم می شود، بعد اون کم عارض بر جسم می شود. گاهی از اوقات از انسان سوال می کند آیا عارض می تواند به عارض دیگر تکیه کند؟ عرض می تواند بر عرض عارض شود؟ مخاطب جواب نمی ده، گاهی گیر می کنه. جوابش اینه که بله می تواند عارض بشه. عرض بر عرض هم عارض می شود، همونطور که بر جوهر عارض می شود. ولی مهم اینه که بالاخره عرضی که بر عرض عارض شد آخر سر بر جوهر عارض بشه، در انتها باید بر جوهر عارض بشه. همینطور عرض بر عرض من مترتب بشه و عارض بشه و آخر به جوهر نرسه، این غلط. مثلا همین کیف مختص به کم، کیفیست که اول عارض میشه بر مقدار، یعنی بر کم، که کم هم عرضه، پس عرض بر عرض عارض میشه. بعد اون وقت این کم بر جوهر که جسم عارض میشه. زوجیت و فردیت هم همینطوره. زوجیت و فردیت هم کیفیت مختص به کم، زوجیت مخصوص به عدد، فردیت هم مخصوص به عدده، عدد هم کمی منفصله. پس این زوجیت و فردیت کیفیت هم، اما کیفیتی که مخصوص به کمیت، یعنی مخصوص به عدد هم. شکل هم همینطور، شکل کیفیت منتها کیفیتی که مخصوص به مقداره، یعنی به کم و متصل. هیئت همونیست که با شکل درست میشود. خلقت همون هیئتی، هیئتی است که با شکل درست میشه. البته گفتم رنگ هم درش دخالت داره و شکل کیف مخصوص به کمه. پس خلقت از کیفیات مخصوص به کم درست میشه، یعنی اون کیفیت مخصوص به کم رو میگیم خلقت. این معنای خلقت است در جای دیگر، ولی در اینجا مراد از خلقت مبدأ الخلقه، یعنی صورت نوعیت. پس خلقت در جای دیگر به معنای هیئت و اون کیف مختص به کم است، اما در اینجا به معنای مبدأ الخلقه، یعنی صورت نوعیت. و الخلقت و تقال و للهیئت العارضت للجسم به سبب لون و شکل. هیئتی که عارض جسم شود به سبب لون و شکل، او رو خلقت میگیم. خود لون خلقت نمیگیم، خود شکل و خلقت نمیگیم. هیئتی که به خاطر لون و شکل عارض میشود هیئت میگیم. یعنی اون لون رو نگاه میکنیم، شکل رو نگاه میکنیم، از این شکل و لون یه هیئتی تو ذهن ما میاد، اسم اون هیئت رو میذاریم خلقت. میگیم خلقت این موجود این چنینه، یعنی با این رنگ و با این شکل و با خصوصیات دیگر مجموعه اینها هیئتی رو درست کردن که ما اسم اون هیئت رو میذاریم شکل و اسم اون هیئت رو میذاریم خلقت. و چون سوائل الکیفیات المختصت بالکمیات، یعنی خلقت یا هیئت، چون سوا زمیر چون سوا رو به هر کدوم برگزمید ایدی ندارستن، خلقت هم همون هیئت. و چون سوا این هیئت یا خلقت به کیفیات مختصر کمیات، چون سوا یعنی وقتی میخوام خلقت رو بیان کنیم، وقتی میخوام خلقت رو بیان کنیم کیفیت مختصر کمیات رو در بیان میانیم. یعنی وقتی میخوام بگیم این آقا هیئتش و خلقتش چگونه است، شکلش رو میگیم و چیزهای از قبیلش. و چون سوائل کیفیات یعنی هیئت یا خلقت در وقت بیان کردن نسبت داده میشه به کیفیات مختص به کمیات. یعنی وقتی میخوام بگیم هیئت فلانی چیز، میگیم شکلش چیز، شکلش هم که شکلم که از کیفیات مختص به کمیات. پس خلقت معنی اصلیش همون هیئته، ولی در اینجا این معنی اصلی اراده نشده. ولی مرادها اونا مباد و تلکل حیات، که اون مباد هیئت صورت علتی صفت حیات نیست، علتی صفت مباده. مراد از هیئت در اینجا، مراد از خلقت در اینجا مبادی و تلکل حیاته، که اون مبادی عبارتن از صور نوعیه، نه اون حیات عبارتن از صور نوعیه. صورت نوعیه جوهره، هیئت نیست، چون هیئت عرضه. هرچه صورت نوعیه مبدع هیئته. بله؟ خلق مجازه؟ بله دیگه، گفتیم شعر رو گفتیم و مبدع شعر را کردیم، مجازه بله. شعر رو گفتیم و سبب شعر را کردیم، اسم مسبب رو اطلاق کردیم و سبب رو اداره شدیم. بفرمایید مجازه. و قول مصنفی گفته به حسب المعدنیات و نبات و الحیوان اجناسها و انواعها، که این قول ما قبلا معنا کردیم، این قول اشاره به این دارد که مرکبات چند جنس دارد، مرکبات عنصری به چند جنس تقسیم می شود، به سه جنس تقسیمشون کرده، به حسب المعدنیات یک جنس، به حسب نبات جنس دوم، به حسب حیوان جنس سوم. بعدم توضیح داده اجناسها و انواعها، که هم جنسشون اختلاف دارن هم نوعشون اختلاف دارن. حالا ما به اجناسها و انواعها کار نداریم، مهم برای ما اون قسمت اوله که گفته به حسب المعدنیات و نبات و حیوان. این نشون میده که جنسها رو سه تا قسمت داریم. و قول مصنفی گفته به حسب المعدنیات و نبات و حیوان اجناسها و انواعها، که اگر واو زایده در متن، هر کدام واو زایده در اینجا میگید واو نیورده، این اشارت الى المرکبات المذکوره یعنی به مرکبات معدنی و نباتی و حیوانی که بیش از این سه مرکب هم در مرکبات عنصری نداریم. معدتین نحو خلق مختلفه، خلقی که مختلفن یعنی صوری که مختلفن به حس اختلافشون به حسب معدنیات و نبات و حیوان، یعنی به حسب این ستا مختلف میشن. اشاره داره به این که صورتهای نوعیه مختلفه ای ما داریم، این مرکبات آماده پذیرش خلق مختلف یعنی صور مختلفن. مختلفه به چه حیث؟ مختلفه به این حیث یعنی صوری که اختلافشون در معدنی بودن، نبات بودن و حیوان بودن، البته اختلاف جنسیشون، علاوه بر اختلاف جنسی اختلاف نوعی و شخصی هم دارن که دیروز اشاره کردم و قبلا اشاره کردم این روز هم شده. خب سه تا صورت مصنف برای مرکبات درست کرد. توجه کنید میخوام فای فل کل رو توضیح بدم که برای چی آمده. سه تا صورت مصنف درست کرد، یکی صورت مدنی، یکی نباتی، یکی حیوانی. ولی بعدش گفت اجناسها و انواعها. اجناسها رو کار نداریم، انواعها یعنی چی؟ یعنی این صورت هر کدومشون انواعی دارن که این انواع با هم مختلف هم دقت می چیز می کنم همین تیکر دقت کنیم این انواع با هم مختلف هند ولی در این جنس مثلا معدن بودن یا نبات بودن یا حیوان بودن مشترک هست. معلوم میشه این جنس عرض عریض داره که میتواند انواعی رو تحت خودش جمع کنه. حالا که این معلوم شد از عبارت مصنف بگه فل کل جنس منها مزاج جنسیون لهو عرض بین حده. این تفریع داریم فقط ما که چون این صور اجناس هند و تحت این اجناس انواعی مندرجه، معلوم می شود که این اجناس همه اون انواع رو پوشش میدن، یعنی اون انواع تا وقتی در بین این حد و اون حدن در تحت این جنس هن. پس جنس باید جنس وسیعی باشد که بتواند این همه نوع رو در تحت خودش داشته باشه. نتیجه می گیریم پس بین این حد و اون حد این جنس معدنی قرار گرفته، بین این حدی که پایان جنس معدنی است و حد بعدی که ابتدای جنس حیوانی است و جنس نباتی قرار گرفته، بعد از انتهای جنس نباتی تا آخر جنس حیوانی قرار گرفته. پس هر کدوم از این اجناس محصور بین دو حدند که اگر از اون حد پایین تر رود یا بالاتر رود دیگه این جنس نیست. مثلا نبات رو توجه کنید محصول بین حد معدن است و حد حیوان، اگر از این حدی که دارد پایین تر رود دیگه نبات نیست، ملحق میشه به معدن. اگر از این حدی که دارد بالاتر رود دیگه نبات نیست، ملحق میشه به حیوان. مثلا قدیمی ها میگفتن که اسفنج معدنی است ولی خیلی نزدیک به نباته، سر مرز نبات قرار گرفته ولی بعد ولی داخل در نبات نیست بلکه داخل در معدنه. این از نبات یه خود کم داشت، لذا تو اون مرز قرارش ندادن، آمدن چون پایین بود از اون حد سافل کمتر داشت بردنش تو معدن. البته الان ثابت شده که اسفنج معدن که نیست، حتی نبات هم نیست بلکه حیوانه. امروزه اینطور ثابت شده ولی قدیمی اینطور فکر میکردن که اسفنج فقط حالت معدنی دارد، حتی نبات هم نیست. همون موجوداتی که به صورت درخت کف دریا هستن ولی اون دست هاشون حرکت میکنه، بازوانشون حرکت میکنه، حرکت اختیاری، شاید قدیمی ها فکر میکردن در اثر حرکت آب حرکت میکنه، یعنی حرکتش حرکت اختیاری، وقتی میارنش بیرون میمیره خیلی سفت میشه، سفت و شکننده میشه، به طوری که اگر زمین بخوره خورد میشه. این سر مرز نبات بود و سر مرز پایین نبات بود، لذا یه خورده حلش دادیم کردیمش تو معدن، داخل معدن شد. بعد آمدن از اون طرف درخت خرما رو حساب کردن، گفتم درخت خرما سر مرز حیوانیته، یعنی از عالی ترین نبات هست، به خاطر همین هم است که خصوصیات حیوان رو میدید داره، سر این درخت زیر آب کنی خفه میشه و خوش میشه، این ریشش میتونی تو آب باشه ولی سر باید بیرون باشه. وقتی میخواد که بهتر ثمر بده و تعبیرش کنی، یعنی گرد نر رو به ماده بپاشید، معلوم میشه نر ماده داره و نرش به ماده و مادهش به نر شخ دارید، چون این حالت حالت حیوانیه. خب اینو گفتم که سر مرز حیوانیته ولی داخل در مرز نشده، یه خوده بگذری میشه حیوان. اون یکی رو گفتن مرزم یه خوده بگذری میشه نبات. اینا برای هر کدوم از حدها مرز قائل بوده، به طوری که اگر خصوصیت این مرز رو نداشته باشه باید بره مرز پایینی یا مرز بالایی. بنابراین بین هر دو حدی از جنس خود اون جنس قرار میگیره، به طوری که اگر پایین تر از اون حد رفتیم یا بالاتر از اون حد رفتیم دیگه اون جنس تمامه. میان سراغ نو، نو هم میتونه، نوها رو هم باید تعیین میکنی. مثلا این جنس حیوانی هست انواعی داره، یکی از انواعش انسانه، یکی از انواعش فرسه. انسان باز بین الحدینه، به طوری که اگر از این حد کم بیاره میشه جز حیوانات معمولی، از اون حد اضافه بیاره از انسانیت بیرون میه میره جز ملش میشه. فرس هم همینطور، بقیه هم همینطور، هر کدوم از انواع هم باز یه حد، دو تا حد محدود دارن از دو طرف بخشن. بعد این سراغ اصناف، اصناف هم همینطور. مثلا انسان عالم که سنفی از انسانه، یا انسان جاهل سنف دیگره، این دوتا مرز دارن، حد دارن که از این حد در بیاد از جهل در میاد، اون یکی به اون حد نرسه عالم نمیشه. میدیم سراغ اشخاص هم همینطوره، اشخاص هم حد دارن، زید خودش بالاخره یه حدی داره، با عوارضی که داره زیدیتش رو مشخص میکنه که اگر این حد نداشت دیگه زید نبود، یه چی دیگه بود. مثلا فرض کنید که در این زمان دنیا نمی آمد، یا از این پدر مادر دنیا نمی آمد، یا این خصوصیت نداشت، این زید به این مقیده به این شخص وجود نداشت، یه چیزی دیگه می شد، یه فردی دیگه می شد. پس تمام اینها چه جنس، چه نوع، چه شخص، چه سنف، همشون عرض عریضی دارن، یعنی دو تا حد دارن که بین این دو تا حد محصورن، اگر از این دو حد بیرون بیان، چه حد نازل چه حد عالی، دیگه از این جنس بیرون میان، یا از این نوع بیرون میان، یا از این سنف یا از این شخص. فل کل جنس منها مزاج جنسی، توضیح دادم که این چرا با فا گفته شده، چرا تفریح کرده، چون اجناس و انواع رو مطرح کرد و معلوم شد که اجناس مشتمل بر انواع، معلوم شد که تا یه حدی میتواند این جنس باشد، از اون حد که بگذاریم دیگه جنس دیگر نیست، تا وقتی تو اون حدیم انواع هستن، وقتی از اون حد بیرون رفتیم دیگه انواع انواعی نیستن، جنس تمام میشه، انواعش هم تمام میشه. از اینجا فهمیدیم که فل کل جنس منها، منها یعنی از این مرکبات عنصری، هر جنسی از این مرکبات عنصری دارای مزاج جنسی است، دارای مزاج جنسی است، یعنی اون کیفیت متوسطی رو که جنس است و در تمام انواع میتواند وجود داشته باشد واجب است. حالا کل جنس منها یعنی از این مرکبات عنصری، مزاج جنسی که لهو یعنی برای این مزاج ارضی است محصور بین حدین، حد نازل و حد عالی، که لا یحتمل ذلک الجنس از تجاوز عنهما، که این جنس تحمل نمی کند تجاوز از این دو حد رو، از این دو حد پایین برید دیگه این جنس نیست، از این دو حد هم بالا برید دیگه اون جنس نیست. معلوم میشه این جنس تحمل تجاوز نمی کنه. اگر تجاوز کرد این جنس باطل میشه، دیگه اون جنس میشه جنس دیگر. و هو یعنی این جنس مشتمل است، یا این مزاج جنسی مشتمل است بر امزجه نوعیهی که اون امزجه نوعی هم بین الحده اینه، یعنی هر کدوم از انواع بین الحده اینه. و کذالک مزاج نوعی علا یعنی یشتملو، یشتملو علا الامزجت سنفیه، که باز امزجه سنفیه هر کدوم حد مخصوص دو حد مخصوص خودشونو بدن. و سنفی هم علا، علا یعنی یشتملو علا الامزجت شخصیه. خب پس مزاج جنسی داشتیم، مزاج نوعی، مزاج سنفی، مزاج شخصی، همه اینها با هم مختلفن، جنس ها با هم مختلفن، نوع ها با هم مختلفن، جنس ها همینطور، شخص ها همینطور. این اختلاف از کجا آمد؟ اختلاف بی نهایت که قبلا گفتیم جلوس توضیح دادیم، از اختلاف ترکیب که به حسب مقادیر و استقصاص هست، یا اختلاف بعد از ترکیب که به حسب اون عوارض عارض بر مرکب است. این اختلافی که در اجناس یا در انواع یا در اصناف یا در اشخاص بین موجودات هست، اختلاف مربوط به همین اختلاف ترکیب یا اختلاف بعد از ترکیب. و هذه الامزجه چه امزجه جنسی، چه نوعی، چه صنفی و چه شخصی، کلها همشون تکون به حسب نسب المختلفه الواقع لبعض الاستقصاد الى بعض. اینا اختلافشون به حسب اختلاف نسبت ها، نسبت هایی که در هر مرکبی لبعض الاستقصاد الى بعض واقع است. نسبت هایی که مختلفن فل مقادیر، این فل مقادیر متعلق به مختلفه، نسبت هایی که مختلف در مقادیرن و واقعا این نسبت ها لبعض الاستقصاد الى بعض. پس فعل مقادیر متعلق به مختلفه یا نسب مختلفه، و الواقع صفت المختلفه یا نسب مختلفه. معنیش این میشه نسبی که در مقادیر مختلفن و این نسب واقعا لبعض الاستقصاد الى بعض، این نسب مختلفن در اجناس و در انواع و در اصناف و در اشخاص، لذا اجناس مختلف درست میکنن، انواع مختلف، اصناف و اشخاص مختلف. قول هو و لکل واحد من هذه، افراد و اشخاص یکی ظاهراً انتخاب اشخاص به جای افراد جهتی و سببی نداشته باشه. البته میتونیم برایش یه سببی فکر بکنیم و بیان کنیم، شاید. بله بله، کل واحد من هذه صورتون مقدمتون منها تنبعث کفیات المحسوسه. هذه یعنی مرکبات عنصری، هر کدام از مرکبات عنصری صورت نوعی داره، و این صورت نوعی همونطور که گفتیم منشأ کیفیات مناسب هست. پس هر یک از این موجودات صورت نوعی دارن و کیفیات مناسب اون صورت نوعی. مصنف در اینجا میخواد بین صورت نوعی اینها و کیفیات مناسب با این صورت نوعی که ناشی از این صورت نوعی میشون فرق بذاره. میخواد بگه که صورت نوعی همون کیفیت نیست، کیفیت همون صورت نوعی نیست، صورت نوعی منشأ کیفیت نه خود کیفیت. میخواد فرق بذاره سه دلیل بر این فرق اقامه میکنه که در عبارتش باید خونده بشه. دلیل اولش اینه که کیفیات متبدل میشوند در حالی که صورت ثابته. اگر صورت همون کیفیت بود با تبدل کیفیت باید صورت هم متبدل میشود، ولی میدونیم کیفیت متبدل میشه صورت متبدل نمیشه. از اینجا میفهمیم که کیفیت با صورت فرق داره. چجوری میبینیم کیفیت متبدل شد صورت متبدل نشده؟ آبی رو شما گرم کنید ولی نه در حدی که بخار بشه، فقط گرمش کنید. کیفیت آب که برودت بود الان مبدل شد به حرارت، ولی صورت آب هنوز باقی است، هنوز آب آبه. این یه مثال. مثال بعدی، آبی رو تو سرما قرار بدیم یخ بشه، کیفیتش عوض شده. اول کیفیت سیالان داشت، حالا کیفیت جمود داره. کیفیت عوض شده ولی صورت عوض نشده. قبلا هم آب بود حالا هم آبه. مثلا قبلا آب روان بود حالا آب رسته است. روان بودن و بسته بودنش که کیفیتش فرق کرده، ولی اصل صورت که آب فرق نشده. این یه دلیل. دلیل دو و سه هم هست که حالا اگه برسیم از می کنم. ولی کل واحد من هذه، یعنی از این مرکبات عنصری، صورتون مقدمتون، صورتون مقدمه که این صورت نوعیه، صورت نوعیه دارن که مقدمشونه. همونطور که ماده مقدمه، همونطور که صورت جسمیه مقدمه، همچنین صورت نوعیه مقدمه. صورت نوعیه رو قبلا گفتیم چندین بارم که حالا اشاره شدیم. صورت نوعیه یعنی صورتی که بر این جهت وارد می شود او را این نوع می سازد. مثلا صورت انسانی صورت نوعیه است برای انسان، چون بر جنس حیوان وارد شد صورت انسانی می سازد. صورت شجر هم صورت نوعیه، البته شجر خاص، البته شجر به طور کلی می شود. لکل واحد من هذه صورت مقدمتون چه منها تنبع است و کیفیات هل محسوس، کیفیات هل محسوسه. منها یعنی از این صورت نوعیه منبعث می شود و وجود می گیرد کیفیات محسوسه کل واحد. زمیر کیفیاتی به کل واحد داری گرده. کل واحد از این مرکبات صورت مقدمهی دارن که کیفیات مناسبه این کل واحد از این صور ناشی میشه. مثلا صورت آب کیفیت مناسب رو که برودته میده، و همچنین صورت هوا کیفیت مناسب رو که حرارتی میده، و منشأ این کیفیت ها این صور هست. سه تا دلیل میاره. دلیل اولش رو شروع میکنید. ربما تبدلت کیفیه و حفظت صوره. گاهی کیفیت تبدیل میشه و صورت محفوظ میماند. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، آنچه که تبدیل شده با آنچه که محفوظ مونده فرق دارد. نتیجه پس کیفیت با صورت فرق دارد. مقدمه ای که کبراست بهت نکردم چه روشن بوده. بله، و ربما تبدلت کیفیت، کیفیت تبدل پیدا میکنه در حالی که صورت محفوظ میمونه، و معلومه اونی که تبدل میکنه با اونی که محفوظ میمونه فرق داره، پس کیفیت با صورت فرق داره. حالا برای تبدل مثال میزنه. برای تبدل کیفیت در حالی که صورت محفوظ بمانه دو تا مثال میزنه. یکی مثل مایعرزو للمائه ان یسخن، مثل اون موردی که عارض می شود برای آب که گرم شود. خب این الان کیفیت برودت رو که قبلا داشته الان از دست داده، حرارت به دست آورده، پس کیفیت متبدل شده در حالی که صورت قبلی هنوز محفوظه. مثال دوم، یسخن این داغ شود، اما نه به اندازه که تبدیل به بخار بشه، اندازه که صورت مایی همچنان محفوظ بماند. مثال دوم، او ان یختلف علیه الجمود و المیعان، در حالی که ماهیته محفوظ است. ماهیته یعنی صورت و ماهیت که صورت نوعیت. بر این آب جمود یعنی یخ زدن و میعان یعنی سیلان عارض میشه، در حالی که ماهیت این آب یعنی صورت نوعیش هنوز محفوظه، یکی تبدل پیدا کرد یکی دیگه محفوظ ماند و اون تبدل پیدا کرده با محفوظ فرق داره، پس کیفیت با صورت فرق داره. این دلیل اول بود برای این که کیفیت با صورت تفاوت داره. دلیلم توجه کردید اینجور شد که چون کیفیت تبدل پیدا می کند و صورت تبدل پیدا نمی کنه می فهمیم که کیفیت با صورت فرق داره. حالا اول بعدی انشاءالله در جلسات بعدی می کنیم.